من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که مراجعه فرمودید، مرحوم ابن سینا در مقاله چهارم الهیات شفا قوه را معنا کرد، بعد تقسیم کرد به فاعلی و قابلی. قوای فاعلی را معنا کرد، تقسیم کرد، قوای قابلی هم تقسیم کرد و ماننده بود. اون چرا که مرحوم بوعلی در الهیات شفا در مقاله چهارم الهیات شفا تحریر فرمود، به صورت روشنتر در مقاصد مباحث مشرقیه فخر رازی در مباحث گوناگون ظهور کرده است. برخی از اون فرمایش مرحوم با علی در مباحث مشرقیه در جلد اول صفحه 379 آمده است، عنوان الباب الثانی فی القوا و الاخلاق. چون ایشون نیاز داشت به کیفیت نفسانی و مسئله اخلاق، این بخشی که مربوط به قوه و کیفیت نفسانی بود اونجا ذکر کرد. فرمود فیه خمسه و فصوله، یعنی در باب دوم پنج فصل است. فصل اول در تلخیص مفهومات قوه است. در پایان فصل اول اینچنین فرمود، فرمود که فلنتکلم فیها ثم فی اقسامها. ما در باره قوه بحث بکنیم که قوه چیست، بعد در باره اقسام قوه هم بحث بکنیم. این پایان فصل اول. مرحوم صدر متعلهین اون چرا که مرحوم بوعلی در الهیات شفا فرمود، بعد تلخیصش در مباحث مشرقی فخر رازی آمده است، او را در فصل دوم از مرحله فصل اول از مرحله هفتم ذکر کرد. بعد در پایانش فرمود به این که فکأنهما انواع للقوه به معنی صفت المؤثره، دیگه این جمله را ذکر نکرد که فلنتکلم فیها و فی اقسامها. اونجرا که فخر رازی در پایان فصل اول ذکر کرد، مرحوم صدر متعلین ذکر نکرد. اون بزرگوار شرح قبل از متنش منسجم و هماهنگ است، یعنی پایان فصل اول گفت که ما در فصل دوم چه خواهیم گفت، بعد وارد فصل دوم شد. مرحوم صدر متعلین این فصل اول را منقطع الاخر ذکر کرد، فرمود که فکرنا انواع للقوه به معنی صفت المؤثره. بعد در تلیعه فصل دوم فرمود فصل فی تحدید القوه به هذا المعنا. اونی که جناب امام رازی دارد در ذیل فصل اولی است که ما دو مطلب را الان باید بیان کنیم، یکی این که این قوه به چه معناست، یکی این که این قوه چند قسم است. اونگاه وارد این دو مطلب می شوند در فصل دوم، ولی مرحوم صدر متعلین این کار را نکرد. حالا وقتی وارد مسئله شدن، در فصل دوم محورهای اصلیش تقریبا پنج مطلب است. مطلب اولی است که القوه ماهیه، این رو تهدید میکنن که همون نظم منطقیش محفوظ است. مقام ثانی بحث این است که القوه کمهیه، چند قسم است. مقام ثالث بررسی نظام داخلی این اقسام قوه است که آیا اینها در یک معنای جامع مندرجن یا نه، تحت مقوله مندرجن یا نه، تحت جنس واحد نوع واحد مندرجن یا نه. بعضی این که نتیجه میگیرن که اینها نمیتوانن تحت جنس واحد مندرج باشن، برای اینکه بعضی جوهرن بعضی عرض نظر نهاییشون ذکر میکنن. این نظر نهایی همون سبقه فلسفی است که این را در تعلیقاتشون در الهیات شفا دارن و کاش او رو اینجا هم می‌فرمودن. در مقام سوم بحث که اینها نمیتوانن یه معنای جامع داشته باشن، در پایان فرمود که پس اینا از سنخ وجودن، از سنخ ماهیت نیستن، مفهومن، نماهیت جامع مفهومی دارن، نماهوی. بعد وارد مقام‌های بعدی میشوند که حالا یا مقام چهارم است یا مقام پنجم، که فعل تا چه اندازه با قوه جمع می شود. فاعلی که می تواند کار انجام بدهد، اگر نسبت به شخص معین کار انجام داد، باز هم نسبت به او قوه فاعل است، یا قوه فاعل او نسبت به امثال اوست نه نسبت به خود عین. که اینجا یک نقدی سیدن استاد مرحوم علامه دارن، بعد می فرمان این قابل توجیه هست، و قبل از ایشون حکیم سبزوار رضوان الله توجیه کرد. مطلبی که مربوط به فصل گذشته است، یه بیان سید الاستاد در تعلیقه ایشون در همون جلد سوم اسفار صفحه دوم دارن. می‌فرمان به این که این تطوری که مرحوم بوعلی ذکر کرد، بعد هم در مباحث فخرازی آمد، بعد در اسفار مرحوم سید متعلی آمد، این گرچه معانی قوه را تحقیق و تبیین می کند لکن با اون نظم عمومی هماهنگ نیست. مگر شما نمی خواهید بیان کنید که بشر چگونه به این معانی راه پیدا کرد؟ خب باید از ساده به پیچیده، از پیچیده به پیچیده تر منتقل بشوید. این راه انتقال فکری بشر را میخواد تعیین کنید، باید بگید بشر اول قوه معنای روشن را فهمید، بعد به پیچیده رسید، بعد به پیچیده تر، و نظم حدسی ایجاب میکند که ما بگوییم این معانی چنگانه که برای قوه پیدا شد راهش این است. اون تعلیقه اینه. فرمودند که تعلیقه سید استاد مرحوم علامه رضوان الله در همین جلد سوم اسفار صفحه دو همود حاضر تفصیل ذکره الامام فی المباحث المشرقیه، جلد اول صفحه 379. و هو به این کان تصویرن لتحقیق معانی القوه لکنه غیر مطابق لطریقت عامت الناس من الانتقال من الشبیه الى الشبیه. اول به هماهنگ و همسان میرسن، بعد به مراحل پیچیده به تسلیت الاعتبار. ول اشبه ان یکون فی اصل الوز قن قوه فی اصل الوز به معنا مبدل افعال شاقه یک سم نقل الى مبدل انفعالات اذا کان انفعاله سعبا. اگر انفعال چیزی دشوار بود عرف میگه این قوی است. خب این کاری انجام نمیده، این کار نمیپذیرد. چیزی که اسیر الانفعال است، انفعالش به اسرت و دشواری انجام میگیرد، عرف میگه این قوی است. این معنای عرفی از اونجا نشأت گرفت. اگه کسی بتواند خیلی کار انجام بدهد میگن قوی است، بعد از اونجا منتقل میشد به موجودی که زود منفعل نمیشود، زود اثر نمیپذیرد، اونم میگن قوی است. به توهم ان الانفعال کالفعل تأثیر ان معنا موجود فی المبدا المفروض. مرحله سوم ثم نقل الى مبدا الفعل و الانفعال و لم یکن شدیدا، و شدت را رها کردن، اصل مبدئیت را عکس کردن. چجوری تجدید کردن؟ از این را تجدید کردن که شدت در حقیقت قوه ماخوذ نیست، شدت مرحله عالیه قوه است، وگرنه خود مبدئیت هم معنای قوه است. به توهم ان شدت الاثر ان شدت فی المعنى الذی فی المبدا فیکون ما فی الشدید و غیره من سنخ واحد. هر دو مبدئیت را دارا هستند، منتها در شدید بیشتر، در غیر شدید کمتر. از اینجا منتقل می شود ان ثم توهم ان مطلق الاثر موجود فی ضمن القوه کما یرا یا یرا ان النار مثلا مشتملت علی حرارت تصبها فی ما جابرها و غیرها. گویا این چین خیال میکند که آتش این خاصیتی دارد که این خاصیت رو میریزد در مجاور خود، یعنی یا آب است که مجاور نار است یا هوا است که مجاور نار است به مانند اون. اونگاه قوه را به این صورت معنا میکند که ان الاثر موجود فی القوه به بالقوه ای به نحو لا یتمیز به لا یتشخص و الفعلو هو الاثر المتمیز المتشخص ثم نقل الفعل الى مطلق الموجود المتمیز المتشخص. که اینجا معنای فعل هم مشخص می شود. معنای این که ما میگیم مرحله هفتم در باره قوه و فعل است، چطور قوه به فعل منتقل شده است که فعل را هم قوه خواهند گفت. و ما بالقوه الی به وصف عدم تمیز و تشخص فیکون المفهوم من القوه هینئذن امکان المقوی علی که موجود است عند القوی. یه تطوری است که البته اینم حدس است، برهان ایشون اقامه نفرمودن، ولی میفرمان که ممکن است که ما بگوییم بشر اولی از همه این راه به معانی پیچیده قوا رسید. این خلاصه نظر ایشون بود در فصل اول. خب مستحضرت که هیچ کدام از این دو برهانی نیست و هر دو حدسی است، ممکن است ثالثی حدس سومی ارا کند که اون تطور تاریخی اینها را تبیین کنه. خب حالا وارد مسئله فصل دوم بشیم. فصل دوم مقامات فراوانی داشت که اشاره شد. مقام اولی است که القوت و ماهیه. اینجا تهدید در قبال رسم نیست که تعریف حدی باشه در قبال تعریف رسمی، بلکه حد معنی مطلق معناست. رساله حدودی که مرحوم ابو علی دارد یا بعدهای میسر شریف دارد، حدود یعنی معنا کردن اشیا، نه جنس و فصل اشیا، چون بعضی از اشیا از سنخ ماهیتن، بعضی از سنخ مفهومن. پس اگر گفته می شود تهدید، تهدید منطقی نیست در مقابل رسم. برای که ما در پایان به این نتیجه می رسیم که قوه از سنخ وجود است، از انهای وجود است، قهرن تهدید منطقی، تهدید ماهوی نخواهد داشت. خب پس مقام اول است که القوتو ماهیه. دو تا برهان در مباحث مشرقی است، قبلش هم در فرماشات مرحوم بالی است. مرحوم آقا بزرگ تهرانی نوع نوشته های مرحوم شیخ را در الزریعه یاد کرده است، در الزریعه الی تصانیف شیعه، نوع نوشته ها و مؤلفات مرحوم بالی را به عنوان تصانیف شیعه یاد کرده است. این دو تا برهان در فرماشات قدما هست. جناب امام رازی در مباحث مشرقی این دو تا برهان نقل کرد، منتها چون به عمق برهان اول نرسید، میگوید این برهان معروف است، فعل مشهور. این تعبیر فعل مشهور تعبیر ادبی نیست، باید بگین برهان است مشهور. تو تعبیرات فقهی ما هم هست مشهور این چنین گفتن، باید بگیم این حرف مشهور است، نه مشهور این چنین گفتن. اگه گفتیم جمهور این چنین میگن، این درست، اما بگیم مشهور این چنین نیست، دائم نیست آدم سخن غیر ادبی بگید. خب باید بگیم این حرف مشهور است. اون چرا که فخر رازی دارد، چون این برهان اول برشون روشن نشد، میگد این حرف مشهور است، مشهور این چیزی میگه. برهان دوم نظر ایشون هم تام است، به نظر ایشون هم تام است، چون که به نظر حکم هم تام. و این دو تا برهان هر کدام قابل تقریر است به صورت قیاس اقترانی و به صورت قیاس استثنایی، به هر دو نه قابل تقریر است. اما تقریرش به صورت قیاس استثنایی به این صورت است که خب فرمان به این که معنی قوه که القوت و ماهیه، مرازی فرمان در اشارات اونجا بین کمال، قوه، طبیعت، این سه مسئله رو کاملا فرق داشتن که کمال چیست، که ان نفس و کمال اول جسم طبیعی عالی زی حیات مر قوه، قوه چیست، طبیعت چیست. خب قوه را میگن به این که مبدع تغییر در شیء دیگر من حیث و آخر. قوه مبدع دگرگونی شیء در شیء دیگر من حیث و آخر. چون الان دارن قوه به اون معنای اخیر را بحث میکنن، چون در پایان فصل اول فرمودن که اون معانی دوگانه انواع قوه به معنی صفت المؤثره است. بعد در فرمودن بین که ما میخوام حالا قوه به معنی صفت مؤثره را بحث بکنیم. قوه به معنای صفت مؤثره که اون دو معنا، یعنی قوه به معنای شدت و قوه به معنی قدرت، از انواع این محسوب میشوند، این را حالا ما میخوام بحث بکنیم، تحدید بکنیم. قوه به معنای صفت مؤثره حدش این است که مؤثر باشد چیزی در چیز دیگر من حیث و آخر. من حیث و آخر چرا من حیث و آخر؟ برای اینکه ممکن است یه شیء مرکبی در خودش اثر بکند، نظیر اینکه یک عالمی در اثر اون قوه عقلانی بعضی از قوای مادون خود را تهذیب و تزکیه بکند، بشه معالجه نفسانی، یا طبیبی در اثر داشتن ملکه طب بدن بیمار خود را درمان بکند، میشه یکی معالج به دیگری متعالج، ولی بالاخره غیر در غیر اثر گذاشت، نه شی در خودش اثر گذاشت. حتما باید تأثیر در غیر باشد. که قوه قد یقال لمبدأ تغییر من شیئن فی شیئن آخره من حیثه و آخرو، این من حیث حتما باید باشه. برای این تغییر دو تا برهان ذکر میکنن، هر دو برهان هم تام است، منتها برهان اول پیش فخر رازی ناتمام است، لذا او را به مشهور نسبت میدهد. مرحوم صدر متعلیم فرماد چون این معنا برای جناب امام رازی روشن نشد، در برهان اول مقداری درنگ دارند، ولی هم برهان اول درست است هم برهان دوم، و اون تقریبش به صورت قیاس استثنایی به این صورت است. همون و انما وجب تقیید به هذه الحیثیه، چرا به دو تا برهان که هر دو قابل تقریب به قیاس اقترانی و قیاس استثنایی است، لکه اینجا به قیاس استثنایی تقریب می شود. و این است که لأن الشیء الواحد لو فعل فی نفسه فعلا، اگر در خودش اثر بکند در آخر من حیث و آخر نباشد، کل معالجه ازا آلج نفسه، این مقدم محضورش چیست؟ تالی باطل چیست؟ لکانه یه. نه این لکانه برای بیان اون قید آخر است. لکانه یجبان یکونه فی اختلاف و جهده و ترکیب. اصل برهان این است که اگر شیء واحد در خودش اثر بکند که من حیث و آخر نباشد، تالی فاصلش این است که لکان ذالک الواحد قابلن و فاعلن معن من جهت واحده، و تالی باطل فر مقدم است. چرا تالی باطل است؟ برای اینکه شیء واحد هم فاعل باشد هم قابل، یعنی هم دارد و میدهد هم ندارد و میگیرد. جمع فعل و قبول در شیء واحد من جهت واحد چرا حرام است؟ برای اینکه فعل منشأ تأثیر است، یعنی واجد است، دارد و میدهد. قابل باشد یعنی ندارد و میگیرد. الف نسبت به یک وصفی هم دارای اون وصف باشد هم فاقد اون وصف باشد محال است. پس شیء واحد اگر بخواهد در چیزی اثر کند، حتما باید اون متأثر از لحاظ حیثیت غیر از مؤثر باشه. حالا یا واقعا اینا دو چیزن، یا یه شیء مرکبی است که دارای دو حیثیت است، وگرنه جمع فعل و قبول ایجا محال است. خب و ذالک ممتنع آن فعل مرکب فزن البسید، یه شیء مرکب محال است که از جهت واحده هم پایل باشد هم قابل، جلست و بسید. بالاخره مرکب اگر دارای جهات گوناگون است، حتما باید از یک جهت فاعل و از جهت دیگر قابل باشد، وگرنه مرکبی که دارای حیثیات و جهات گوناگون است، از جهت واحده هم فاعل باشد هم قابل نماند. این تموم شد. فرمان به این که گاهی افرادی مثل فخر رازی و امثال فخر رازی برهان را تمام بدونن، برای این که گاهی قوه و قبول به معنای انفعال است، گاهی قبول به معنای اتصاف. اونجا که گفته می شود فعل و قبول با هم جمع نمی شود، یعنی فعل با انفعال با هم جمع نمی شود، وگرنه انفعال به معنای اتصاف با فعل جمع می شود. مثل اینکه ماهیت بسیط لوازمی دارد، و این ماهیت بسیط اگر مجردم باشد لازمه ای دارد، اون لازم وصف اوست. مثل اینکه ممکن است، امکان وصف اوست. ماهیت فاعل است نسبت به امکان، چون موصوف است، ملزوم است، منشأ این وصف است و متصف به این وصف هم است، نه منفعل از این وصف. قبول به معنای اتصاف با فعل جمع می شود، قبول به معنای انفعال است که با فعل جمع نمی شود. چون تشخیص این مشکل بود، حتی مرحوم بوعلی هم که بر شیخ اشکال کردن که چطور واجب تعالی صور مرتسمه میپذیرد و هم رو همین مشکلیشون داشتن دیگه، که بعدها مرحوم صدر متعلم فرمودن که اگر شما شنیدید یا گفتید که انفعال قبول با فعل جر نمیشود، اون قبول معنی انفعال است نه قبول معنی احتساب. اللهم الا ان لا يكون هناك قوه امكانيه للموصوف بالقياس الى الصفه، بلکه مجرد لزوم باشد که در اینجا قبول با فعل جمع شود، بل مجرد لزوم باشد الى جهت الفعلیت المحضه لا الى جهت الاستعداد كما في لوازم الماهیه و کثیر من الناس که صاحب المرخص امام رازی و غیرش، حتی مثل مرحوم خواجه لما نظر فی لوازم الماهیات و رعا ان فیها فائلا و قابلا به معنی آخر، نه فائلا و قابلا به این معنی که ما اینجا بحث میکنیم، چون قابلی که ما به اینجا بحث میکنیم که میگیم نمیتواند فائل باشد، قابل بنی منفعل است نه قابل بنی متصف، چون دیدن که ان فیها فائلا و قابلا به معنی آخر، که قابل یعنی متصف نه قابل به این معنی که ما الان بحث میکنیم یعنی منفعل، وقع فی شکن. و عبارت جناب فخر رازی در همون فصل دوم مباحث مشرقیه که در معنی کردن این قوه است، این چنین فرمودن در جلد اول مباحث مشرقیه صفحه 380، جناب امام رازی این چنین میفرماید، میفرماید که لکان ذالک الواحد قابلا و فاعلا و ذالک ممتنع فی المشهور، خودش ممتنع نمیدوند، مشکلش همین است که میگد قبول با فعل جمع شود، اما برهان دوم را خودش تام میدونند، که بعد میفهمد که برفرض این برهان اول ناتمام باشد به تقدیر لا یمتنع ذلک لکنه لا شبهته، این برهان دوم است، اون برهان دوم رو تمام میدونند. خب وقع فی شک و تزلزل فی تزلزل فی امتناع کون شیء الواحد فاعلا و قابلا، یکی معنی التقابل بین القوه و الفعلیه من از ضروریات الواضحه المستبینه، منشأ اشتباهشون هم معارض است که قبول به معنای اتصاف البته با فعل جمع میشه و دلی از این بحث بیرون. خب این برهان اول به صورت قیاس اقترانی به صورت قیاس استثنایی تصدیق شد، این تموم شد. این و بل جمله فالجزم حاصلون بلا شبهه هم برابر با اون چیزی که در مباحث امام رازی آمده، این برهان دوم است که اصلا منقطع الارتباط از برهان اول است، اون این است که فی ان الشیء یمتنع ان یکون مبدا التغیر فی نفسه، چرا؟ لانه لو کان مبدا لثبوت صفت او معنا لنفسه لدامت تلک صفت او ذالک المعنا له ما دام ذات او موجوده و متى کان کذلک لم یکن متغیرا. این رو طرزی تنظیم کردن که قیاس اقترانی مؤلف از شرطیات، لکن می شود نرم تر و آسون تر به صورت قیاس استثنایی تقریب کرد، که اگر شیئی منشأ تغییر باشد در خودش لازمه که جمع بین نقیزین باشه و تالی باطل مال مقدمات است. مثل چرا؟ برای اینکه اگر شیئی منشأ دگرگونی در خودش هست، خودش که هیچ حالتی در او پیدا نشد که عوض بشود، این دگرگونی از کجا پدید می آید؟ خودش عوض میکنه. اگر خودش منشأ اثر هست، همیشه بود اون اثر داشته باشه، دیگه تحول برای چی؟ تغییر و دیگرگونی برای چی؟ مگر کسی بگوید نه، شی میخواد دائما متحول باشد و مقتضی حرکت باشد، خودش دائما میخواد بگردد، این معناش این است که تغییر، حرکت، طلب بی هدف است، یعنی چیزی فقط میخواد بگردد، فقط میخواد متغیر باشد. خب تغییر طلب است، راه است، راه که به مقصد نخواهد بود، بلکه یه وقتی مقصد میرسد یا نه، اگه مقصد رسید دیگه تغییرش میارمه. بنابراین ممکن نیست که شی باعث تغییر خودش بشود، مثلا الف باعث دگرگونی خود الف بشود، و علت دیگرگونی هم خود الف است. خب الف که ثابته که. دیگرگونی یعنی الان یه وصف میدهد، بعدن یه وصف دیگر میدهد، بعدن یه وصف دیگر میدهد و ها قضا. اگر منشأ این اوصاف ثابت است، این دیگرگونی پدید نمی آید. البته فاعل تام است، علت تام نیست، ولی فاعل تام است. فاعل تام است، این میشه قابل، این میشه قابل. قابل هم خودشه دیگه، چون فرض دارین که شرطش هم خودشه دیگه، پس معلوم میشه قابل متعدد است، حیثیت داره. اگر خود الف که علت فاعلی است که حاضر است، همین الف هم قابل است، حاضر است، تحولی پدید نمی آید. اگر پذیرای شیء دیگر است، پس یا حیثیتی دیگر، پس معلوم می شود که شیء در آخر من حیثه و آخر اثر می کند، یعنی یه حیثیتی بالاخره باید فرق بکنه. لوکان مبدند ثبوت صفت او معنن، حالا لنفسهی برای خودش، مثل این که الف منشه یه وست باشد برای خود الف. لدامت تلک صفه، اگه صفت خارجی است. اوزالک المعنا، اگه امر ذهنی است. لهو مادام ذاتو موجوده، دیگه تحول معنی ندارد. متاکان کذارک لم یکن متغیرا، پس هر جا تغییر هست معلوم میشود که شی در غیر اثر بگذارد، نه در خودش. فعلمنا ان مبدا تغییره لابد ان یکون غیره. این تموم شد دیگه. این قسمت رو بعد در مباحث مشرقیه جناب امام رازی نیست. یک حکیم، مخصوصا حکیم متعالی، هر جا سخن از طبیعت و علوم طبیعی و امثال ذالک است، او چون با منظر الهی نگاه میکند، فورا بهرش میگیرد، بلکه پس هر متحرکی محرکی دارد. برای اینکه اگر منشأ این حرکت خود این شی باشد، خود شی که همیشه هست، خب پس خودش چرا خودش عوض میکنه؟ معلوم میشه اونی که عوض میکنه دیگری است. اگر شی خودگردان باشه، خب چرا میگرده؟ خودش که هست که. هر جا گردش هست، گرداننده‌ای هست به تعبیر نظامی. خب این هم مشکل. این خلاصه بحث در مقام اول که القوتو ماهیه. قوه به این معنایی که در پایان فصل اول آمده است، تا حدش اینه که اگر مؤثر است حتما باید فی شیء آخر من حیث و آخر باشد. این اشاره شد، منش اینکه شیء دائما میخواد بگرده، یعنی دائما میخواد تو راه باشه. بله چرا؟ برای اینکه این شی دائما میخواد تو راه باشه، یعنی دائما میخواد بی هدف باشه، در حالی که بحث علت و معلول هدف ثابت کرد. حرکت فلک، بله بله، این معنیش این است که ما علت قایی نخواهیم داشت، چون حرکت راهه. نه البته برهان دیگر برای بحث علت و معلول است. این شی، بله این شی، مثلا فرض بفرمایید حالات گوناگون، اوضاع گوناگون، جهات گوناگون، وضع و محاذات گوناگون نسبت به طبیعت مطرح. این طبیعت کدوم یکی از اینها رو میخواد؟ اگر یکی از اینها رو میخواد، وقتی رسید بود بیسته. بالاخره این یا غربی رو میخواد، یا شرقی رو میخواد، یا اوج میخواد، یا حزیز میخواد، یه گوشه رو میخواد دیگر. اگر هیچ چی رو نمیخواد، پس به دنبال چی میگرده؟ خب پس میشه هدف، رضا مجرد میشه. نه ممکن نیست که هدف داشته باشه برگز نرسه. بله اون رضا مجرد میشه، این نشعه دارد مجرد تحقیل. رضا مرحوم با علی داره که به تحت آزا سرون، تحت آزا سرون، تحت آزا سرون. بقیه در پایان اشارات این پرده را کنار زد، گفت این دارای روح مجرد است. ممکن است یه موجودی هدفش این باشد که بگردد. چرا؟ اگر چون چه معاد را که میپذیرن همین است، کل این اوضاع فرض میشود. این نشعه درد به دارالقرار میرسد، این بیانی که سیدن استاد مرحوم علامه در آخر همون اصول فلسفه ذکر کردن که جهان پایانی دارد، منطقه مرحوم شهید مطهر رضوان الله علیه نرسیدن، اون 50 صفحه حرف دارد، ایشون به 1/2 صفحه گذروندن اون برهان حرکت. یعنی حد اقل انسان بخواد تقریر کند 50 صفحه طلب میکند برهان اثبات معاد از راه حرکت. این دارالفرار باید به دارالقرار برسد، ممکن نیست همیشه بگرده که. همیشه گشتن یعنی بی هدف بودن. اون بیان نورانی مرحوم علامه که در پایان اصول فلسفه آمده است که جهان پایانی دارد، برهان بر معاد جهان است از راه حرکت، این با حد اقلش 50 صفحه میشه. خب این شی دائما بخواد بگردد مصادف است با بی هدفی. اگر هدفمند است که ماهوال حق وقتی رسید میستد میشه دارالقرار، هر کس نمیتواند مهم باشد. خب این خلاصه بحث در مقام اول که القوتو ماهیه. اما مقام ثانی بحث که القوتو کمهیه. خب اگر اون نظم بود مثل اینکه شما یک مرواریدی رو توی لوحی رها کنی، این به تب خودش میاد پایین. اما اینجا شما باید دست خواننده رو بگیری، از اون فصل به این فصل بیاری، از اون سطح به این سطح بیاری، هنوز معلوم نیست دو کدوم فضاست. اون بزرگوار یعنی جناب امام رازی در پایان فصل دوم گفته ما هر چی میخوام بگیم، میخوام دو طرف بذاریم، یکی القوتو ماهیه، یکی القوتو کمهیه. فلنتکلم فی مفهومها و فی اقسامها. این در فرمایش مرحوم آخوند منقطع الاخر است. فصل اول منقطع الاخر و ابترگونه وارد فصل بعد شد. فصل هم فی تحدید القوه به هذا المعنا. خدا غریق رحمت کنه مرحوم شهید ثانی رو. ایشون تو منیه دارن که طلبه حتما باید یه مقدار ریاضی بخونه تا ریاضی گونه درس بخونه. هیچ طلبه ملا نمیشه مگر خط کشی بکنه، 1، 2، 3، 4 چی گفتم، چی دارم میگم، الان تو کجا هستم، رابطه بین چیه. این که لازم نبود ریاضی بخونه برای اینکه فقط مساحت کره رو بفهمه. که اینکه این بزرگوار در آداب متعلمین داره طلبه یه مقدار ریاضی بخونه برای اینکه میخواد ملا بشه. آدمی که ریاضی فکر نمیکنه ملا شدنش محاله، همینجوری هوای حرف میزنه. این و این که طرزی کتاب نوشتن نیست. فی تسلم فی تحدیل قبه باز علمه. اما مقام ثانی بحث که القوت و کمهیه سم قوت الفاعل. البته مرحوم سید متعلین اسفار رو به عنوان کتاب درسی نوشتن، این مرجع است مثل جواهره، منتها بعدها کتاب درسی شد. سم قوت الفاعل قد تکونو مع شعور و ارادت یک و قد لا تکونو. و البته این شعور مصطلح وگرنه موجودی که شاعر نباشد رو مبنای اینا نیست. بعد فرمود به این که و کل واحدین تنقسم و اقسام هم که خوب نظیر مجموعه اونست. و قوت المنفعل هم ایزا قد تکونو فی الاجسام و قد تکونو فی الارواح و کل من هما قد تکونو مهیعتن قد تکونو مهیعتن نه نماهیتو قد تکونو مهیعتن نه والقبول دون الحفظ کلما یقبل شکل ولا یقبل الامساک. بعضی ها پذیرا هستن و نگه نمی دارن، مثل که شما دستی که تو آب میبرید، تو استخری، تو حوض میبرید، دایره درست میکنید، مربع درست میکنید، پذیرش شکل مربع یا حجم مکعب همان رو از دست دادن همان زود قبول میکنه، زودم از دست میکنه. ولی وقت تکون و قوتا علیه ما کشم اته ول ارز. شما یک موم را یا شم را موم را یا زمین را مثلا خاک را سنگ را گل را اگه به صورت مکعب در بیاری هم قبول میکنه هم نگه میداره. و ایزن قد تکون و قوت و شیء منفعل علی امر واحد که یه چیز قبول میکنه، مثل قوه فلک بر حرکت وضعی رو حساب قدما، نه رو حساب اقدمین یا رو حساب متأخرین. اقدمین جریان فلک رو مدارات ریاضی ترسیم میکردن، نه طبیعی. متأخرین هم اینطورن، ولی قدما رو مدار بخشی از اونها رو بحثای طبیعی ترسیم میکردن. و قد تکون قوت الشیء المنفعل على امر واحد که قوت الفلک على الحرکت الوضعیه، او امور محدوده که قوت الحیوان، او امور غیر متناهیه بل جمیع الامور، هم از متناهی و غیر متناهی، مجرد و غیر مجرد. وگرنه امور غیر متناهیه بد ترقی بکنن بگن بل جمیع الامور، ما دیگه بالاتر از امور غیر متناهی چی خواهیم داشت؟ امور غیر متناهیه اون چه که حیولا قبول میکنن که در طول هم باشه، یا نه مطلق امور چه مجرد چه مادی، که قوت الحیول الاولا اون بعضی ها را بلا واسطه قبول میکند، بعضی ها را مل واسطه قبول میکند. چیزی نیست که حیولا اولا نپذیرد، برای که اون صرف القوه است. صرف القوه پذیرشش نسبت به امور نادرایست است. به کذا قوت الفاعل یجوز ان تکون محدودتا على امر واحد، یک و تکون على امور کثیره محدوده، که قوت المختارین على ما یختارونه، دو و تکون على جمیع الامور که القوت الالهیه چون انه على کل شیء قدیر، سه. خب ضابطه القول فی القبیلن چیست که شما گفتید قوه فاعل اقسامی دارد، قوه قابله اقسامی دارد، معیار و ضبط برای این تقسیم چیست؟ همون به ضابطه القول فی القبیلتین این است که انشه کل ما کان اشد تحصلن کان اکثر فعلن و اقل انفعالا، و کل ما کان از اف تحصلن کان اکثر انفعالن و اقل فعلا. واجب چون تحصلش بیشتر از در فاعلیت نامتناهی است، ماده اولا چون تحصلش از همه ضعیفتر است در پذیرش و در انفعال نامتناهی است. فالواجب جل ذکره لما کان فی غایت تأکد الوجود و شدت تحصل کان فاعلا للکل و غایتا للکل. خب اینجا نه برای اینکه استطراد گفته باشد، بلکه برای آن است که غایت در حقیقت فاعل است، علت غایی فاعلیت فاعل را تأمین میکند، به این مناسبت تمام به این که غایت کل است، وگرنه بحث در علت فاعلی است نه علت غایی. و کانت قوته وراء ما لا یتناها به ما لا یتناها. خب کل جهان شما که حساب میکنید رقمشون که متناهی نیست، نامتناهی است. واجب تعالی فوق این امور نامتناهی است. اولا مقدار تفاوت واجب تعالی با این امور غیر متناهی، اون مقدارم غیر متناهی. ثانیه کانت قوته وراء ما لا یتناها به مقدار لایتناها. این مال فاعل که فعلیت شدید است. اما والحیولا لما کانت فی ذاتها مبهمت الوجود غایت الابهام، همون طوری که از در مفهوم جنس عالی مبهم است، از در مصداق حیولای اولا مبهم است که جنس عالی، لتعری این حیولا فی ذاتها هم کافت صور. این صور دوتا نقش دارند، یکی مبادی فصولن، چون شما فصل از صورت میگیرید، صورت میشه به شرط لا، فصل میشه لا به شرط، پس فصل مأخوذ از صورت است، صورت میشود مبدأ فصل. این یک مطلب. دوم اینکه صورت شریکت العله ماده است و همین صورتی که مبدأ فصل است مقوم و نگهبان جنس است. این دو مطلب. لذا فرمود به این که این صور مباد و للحصول، این یک مطلب، و مقومات للحصول یعنی حصول جنس، این دو مطلب. چون این چنین است مثل جنس عالی است. والحیولا لما کانت فی ذاتها مبهمت الوجود غایت الابهام کل جنس العالی لتعریها فی ذاتها کافت صور، که این صور مبادی فصول مبادنن، کانت فیها، کانت فیها این در این حیولا قوت و قبول سائر بنی جمی جمی اشیاء، کل جنس عالی که جنس عالی دو تا کار دارد، یکی یقبلو کل فصل، دو یحصلو کل قسم. این نمیگن مقسم عالی مقسم سافل است و مقسم سافل، این تقسیم میشود. این فصل، این صورت که مبدع فصل است، باعث تحقق اون نوع است و باعث تقسیم جنس عالی تر خود هست. لست و اقول و فیها، نمیگم در هیولا استعداد و کل شیء هست بالفعل، برای اینکه با استعداد با اون ماده اولا فرق دارد. از الاستعداد لکونه قوتن قریبتن مخصوصتن لا یحصول الا به سبب صورت مخصوصه. فرق استعداد با هیولا هم اینه که استعداد اون سبقه خاص هست. فلست تعداد للهیولا فی ذات آل مطلق صور که همه را یکسان قبول بکند، این چنی نیست، بلکه و انما تستعد این هیولا لامر مخصوصن لعیل صورت مخصوصه. چون او صرف القوه است، فقط تقاضای محض است، هیچ اقتضا در اون نیست که چی به من بدید، تقاضای محض است. تعیین محور تقاضا به عهده صورت است که حالا این ماده تقاضای چی دارد، ببینیم چه صورت را فعلا به او دادن. هر صورتی را که به او دادن، تقاضای صورت بعدی و وصف بعدی را این تعیین میکنه. و اما تقسیم القوه الفاعله این است که فهو ان نقول من رأسین قوه اما یستر انها فعل واحد و افعال مختلفه و کلال قسمین یقعان علا قسمین آخرین کرا، برای اینکه فعل نهو اما یکون لها بزار کل فعل شعور او لا یکون شعور، پس میشه چهار قسم. حالا اونگاه اقسام چهار گانه شهر، بله انفعالش ضعیف داره، بله انفعال معنی اهم ولی اتصاف داره، وگرنه مبدا رو فیض از مبدا دریافت میکنن دیگه، انفعال تغییری در اونها نیست. بله خب، ولی اصل این که چون قبلا هم فرمودن همین در بحث دیشب که وجود و حصول به انفعال شبیه تر است، برای اینکه اونی که ایجاد میکند، اونی که تحصیل میکند فاعل است. الحمدلله.